اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 21 شهریور ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 21 ذی‌الحجه سال 1438 هجری قمری مطابق با 12 سپتامبر 2017 میلادی. مباحثمون در طب المعصومین دکتر لبیب بیوون ماجستر دانشگاه دمشق از دانشمندان کشور سوریه و جبهه مقاومت 80 سال قبل دکترای فیزیک. حالا در طب المعصومین هم تحقیقات داریم. حالا صفحه 380-381 تو بحث نوره، تنویر، پاکتن، واجبی، موبر، نه اسمای مختلف. حالا توی این مبحث بودیم، یه سری چیزا گفتیم تا رسیدیم به اون روایتی که در وسایل شیعه بود. اون روایت رو شکسته پکسته گفتم چون یک کلمش اصلا غلط میخوندم. حالا یک بار دیگه اون روایت رو به درستی بررسی کنیم. تو صفحه 381 از امام صادق علیه الصلاه و السلام کتابم دو جاش اشتباه داره.
وسائل شیعه جلدشم؟
بله بله، وسائل شیعه چاپ اسلامیه تهران جلد 16 صفحه 541 و چاپ آل البیت طبع آل البیت جلد 24 صفحه 434. این تیکه‌ای که تو کتاب هست آدرس درسته؟
بله. چاپ اسلامیه چندی؟
چاپ اسلامیه 16 صفحه 541.
شما فهمیدید 34؟
نه، طبع آل البیت جلد 24.
نه
24 صفحه 434.
بله بله.
حالا اینجا این کتاب چاپخونه دو کلمش اشتباهه، دو تا حرف. حالا شروع کنم بخوندم. از امام صادق علیه السلام آورده ثلاثون لا یؤکلن، بعد تو کتاب آورده و یسمن. اینجا ما رو به اشتباه انداخت. اینجا کتاب دو تاش اشتباهه، یکی تشدید که رو میمه، این یه اشتباه. دوم این وابی که آورده تو روایت این واب رو نداره. پس باید چجور بخونیم؟ حالا درستش کن. ثلاثون لا یکلن یسمن یسمن. دیدی چی گفتم؟ واب نداره ها. ثلاثون لا یکلن یسمن. دیدی تشدید روی نونه. آفرین آفرین. با اینکه خوردنی هم نیست، با اینکه خوردنی هم نیست، کتاب باید درستش کنین ها. اولش تشدید آورده رو میم، کسره به تشدید داده یسمن، معنی خراب میشه. واب هم آورده باز خرابتر میشه. اصلا واب نداره تو روایت. اینجا دو تا سنداش هم گفتم. ثلاثون لا یعکل نه یسمن، سه چیز که خورده نمیشه اما چاق کننده است. چاق کننده است، فربه کننده است، فربه بهتر، فربه کننده است. و ثلاثون یؤکلن و یهزلن، اینجا باب داره. و سه چیز که خورده میشه و حال این که لاغر کننده است، لاغری مفرط میاره. اولیش فربهی می آورد، نه چاقی که بیماریه. دومیش هزال میاره که لاغری مفرته. تصاحب فهمید؟ خب فَأَمَّا لَوَاتِ لَا يُعْكَلْنَ وَيُسْمِنَّ. دیدین عبارت ها چیون میکنن؟ فَأَمَّا لَوَاتِ لَا يُعْكَلْنَ وَيُسْمِنَّ. اما اون ستایی که خورده نمیشه ولی به کار گرفته میشه و چاق کننده و فربه کننده هستن، عبارتن از فنورتو واجبی پاکتن موبر موبر و طیب و بوی خوش طبیعی تطیب و لبسل کتا استخلابیت و لبسل کتان. لبسل کتان ما فارسی حرف میزنیم، نه عربی افصح زنبه باید بدیم، تشدید باید بدیم. و لبسل کتانه هم چشه باید تشدید بدیم، هم اول لا میشه باید زنبه بدیم، یعنی عربی افصح. ما به زبان فارسی میگیم لبس کتان، نگیم لباس کتونی. چجور کفش کتونی داریم؟ نه اینا پلاستیکیه، اینا نه، کفش کتونی این نخاش اینا چیزه، عرقسوز نمیشه پاد اینا. و لبسل کتانه. خب تا اینجا که تو کتاب هست، تا اینجاش تو اون دوتا آدرساش درسته که خدمتتون گفتم.
استادی دومی مطلع.
اما میخوام این ستای دیگه رو بگم،
دومی که چاخ کننده و فرده میاره و طیب و مطلق همه
آره آره بوهای خوش خوشبوی طبیعی مثل بوی گل محمدی، بوی گل یاس، یاس بنفش خوشبوتر از سفید و زرد. شما عرض کنم که قربون حضرت عبا بنام،
این مسائل شیعه جلد 16 نوشته به چاپ جدید آلوده چنده؟
24 صفحه 434 به چاپ آلوده جلد 24 صفحه 434. تا اینجا که تو کتاب آدرس درست فرموده صحیح هم هست مسائل شیعه، اما این تیکه‌ای که چند تا نقطه گذاشته اصلا تو وسادشیه نیم. حالا این چند تا نقطه هاشو خارج از کتاب میگیم، یکی از فصول المهمه در تکمله وسائل، فصول المهمه ما تکمله وسائلشیه است. یکی هم از بحار علامه مجلسی میگیم که میخوام ستای هزاله بگم که تو کتاب نیست، بعد دوتا سنداش هم میگم. خب این حالا درست نیستن کنم، دستم چند بار خط خورد. فاما اینجا با فاز، فاما لواتی، اما اون ستایی که خورده میشه و لاغر کننده است، یوکلنه یوکلنه فیهزلنه فیهزلنه. فیهزلنه فاما اللواتی یؤکلن فیهزلن. این چی جور نوشتم؟ اینجور تو روایت. اینجا خودم دو سه تا خط خوردگی شد. پس آنچنان ستایی که خورده میشه اما لاغر کننده است چیان؟ فطلعو فطلعو فطلع یعنی شکوفه خرما، شکوفه خورم. ولکسب از کسب و اکتساب و اینا میاد، خب زمه بده. ما اینه کسب میخوندیم اشتباه، از اون ماده هست، از اون ریشه هست، ولی زمه بده. این کسب یعنی چی؟ یعنی فضلتو دهنل سمسم، تفاله روغن کنجد. درست عمو جان اینه میگن این تفاله چه کلیسید بخورا آجا لاغری مفرد میاره ول کسبو فضلتو دهن سمسم. این از کجا میگی؟ همین معنای از کجا میگی؟ میگیم این یکی از عالمای بزرگ شیعه به نام طریحی در عالمای قرن هفتم در کتاب مجمع البحرینش جلد دو صفحه 160 معناش آورد. تو فرهنگ ابجدی نداشت این معنا رو، تو فرهنگ ابجدی نگاه کردم نداشت این معنا، تو طریحی در مجمع البحرین. سومی چیه؟ ول جوزو. سومی ول جوزو یعنی چی؟ یعنی مغز گردوی تازه به تنهایی. یه چی میگفتم؟
تو روای نهی شده که به تنهایی.
آفرین، میدونم نهی شده، میدونم نهی شده. حالا یکی خیلی چاقالوه، حالا لاغر شه، پس من 20 کیلو اضافه مزدم. میگیم این ستا لاغر کننده است. من مثال میزنم تمش کار به کرایت ندارم. این که خیلی اسمینه، راه هم نمیتونه بره. حالا چیکار کنیم؟ من به تنهاییش از خودم میگم، تو کتاب نداره تو روایت، دارم استنباط میکنم. اصلا این به تنهایی اسم مثل این که استنباط کردم این تازه رو، چون اگه مونده باشه عوارض داره. این اگر با بعضی چیزا بخوری چاپ کننده هم هست.
یک عدد
مثلا همین گردو شما با عسل بخور، معادله برعکس میشه. مثل پنیر به تنهایی لاغر کننده است. صبح بخوری دل ضعفه میگیری، وسط روز 9-10 صبح دل مالشک میگیری، اما همین پنیر رو شب، پنیر تازه رو با خربوزه رسیده شیرین بخوری چاق کننده است. دیدی میخوام بگم نه، هر کدوم جاش عوض. حالا روایت معلوم شد. پس این کسب درست از ماده کسب و اکتسابه، اما با ذمه بخون. خب معلوم شد مؤمن. حالا از رو کتاب، حالا این روایت که تی اینجا نبود، دنباله این روایته، سنداش دو جای دیگه است. حالا سندای اینه بنویسیم که دو جای دیگه است.
قبلا دوباره برای لاغری زنیان رو فرمودی. زنیان،
آفرین. بله بله بله، زنیان، زیره سبز شیرین، دم کرده گل فندق، چیزای دیگه هم هست. بله،
این زنیان که این مواد عقیاب معده
نمی‌سازه، اگر بعد با ماست شیرین کم چرب بخور،
ماست شیرین، حالا کم کم بخور در طول یک روز، ولی یه باشو بخور
اشکال نداره. اشکال بله بله بله. ولی امام رضا علیه السلام فرموده هر کی ماست اذیتش میکنه با زنیان بخور. بله. حالا اینجا مؤمنان دو تا سند این روایت که تو کتاب نبود ولی دنباله این روایته، تو وسائل شیعه هم نداره. آفرین، این نقطه چیناش خواستم میگم ربطی به وسائل شیعه نداره، مربوط به این دو سند دیگه است که الان میگم که در واقع سه تا سند میشه. الفصول المهمه، اینی که پای تخت نوشتم، حالا سه تا سندش یادداشت بفرمایید. الفصول المهمه جلد 3 صفحه 58 بهار چاپ بیروتی جدید، جلد 63 صفحه 198 حدیث 1 بهار طبع بیروتی جدید، جلد 73 صفحه 90 حدیث 11. پس این تیکه روایت که اضافه کردم سه تا سند داره، ربطی به وسائل شیعه نداره ولی تکمیل روایت وسائل شیعه میکنه. کتابتونم اون واوی که نوشته بود، اون تشدید بیجایی که درست گذاشته بود، اونو باید اصلاح کنیم. و یا سمن نوشته تشدیدش خط بزن، بذار رو نون، وابش هم خط بزن، ابتداش میشه صلاة الله یکلنه یسمنه، به تو کتاب بود توضیح هم دادم. خب این تمام شد. حالا در تکمیل بحث ها یه کتاب بفهم.
گفت منظورم چیه؟
آفرین توفاله، بگو توفاله.
طاووسش دیگه.
نه، توفاله.
نه.
توفاله چند چیزه؟
توفاله که در میاد.
ببین. آقا توفاله به اصطلاح علمی میگن پیاره. خب توفاله به اصطلاح مردم، پیاره به اصطلاح علمیه، گیاه شناسی. مثلا شما یه میوه یا که آبش میگیری و اینا نمیگی توفالشه. خب خیلی چیزا پوست ظاهری ها، پوست داخلی ها، بخشی از گوشتای میوه ها، خیلی چیزا، درست شد؟ حالا اینجا هم همجوره. وقتی میگیم توفاله یا پیاره کنجه، یعنی وقتی با دستگاه پرس شما این روغن کنجد گرفتین، پوستش هم میمونه، توفاله هاش هم میمونه، از خود همون کنجد هم به زواید میمونه دیگه، اونا همه رو هم رفته هم. اون میشه الکسب. این فرق میکنه با تهنشین، که مثلا میگی تهنشین سرکه. مثلا مخصوصا اگه سرکه پیازی یا سرکه سیر باشه، بعضی این تهنشین میزن دور، نه نباید بریزید. یه داروی طبیعی ضد چیه؟ ضد صفراست، سنگ صفرا نیستی، یه ذره لای تهش مونده. شما چی میگید؟ میگید لای ته، مثلا لای آب قوره، مثلا لای نمیدونم ترشیجات، آب لیمو ترش مثلا. حالا ما خواهد منظورم تهنشین سرکه، این موسیقی صفرا خیلی خوبه ولی مردم میزن دور. حالا اینجا ما موسیقی خوراک دام میزنیم، موسیقی خوراک دام، تصور فهمودیم؟ موسیقی اونا خیلی خوبه.
سلام
علیکم. تبریک مبارک باشد. سلام علیکم. تبریک مبارک باشد. سلام علیکم. 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 تازه اگر حسین انسان خوب نیست هم، توفاله کنجد حسین انسان خوب نیست، اما میتونه جزء خوراک دام باشه و میتونیم تو بحثای شیمی و اینها یه مواد غنی معدنی ازش استخراج کنیم. مثل علوم آزمایشگاهی خیلی خوب.
توفاله کنجد رو حالا ما
بله بله
روغندینی های شهر دستگاهی دارن کمی جلوی مشتری این کار رو
میکنن
و بعد توفالش هم اونجا جمع میکنن، میدن به دام و حیوانات.
آفرین، احسن، خوراک دام.
حالا همین توفاله
اصلا میگم انسان نباید بخوره، برای انسان ضرر داره. یکیش اینه که لاغری مفرد میاد.
حالا اگه خواهد لاغر سیسی
وقت میدونم اون باب چیه؟ حکم ثانویه.
بس بده
بله بله، از باب حکم ثانویه. بعد خواستم بگم یک عوارض دیگه هم داره تو بحثای متابولیک بدن اینا. خواهدش اینا بمونه؟
ممکنه سفت هم بیاره ولی زمانی که بچه سفت بکنن خوب نیست رو
بله بله، زیاده رویش سخت آوره. بله بله، مثل چیز دیگه، مثل کاهوه. زیاده روی در خوردنش سخت جنین. کنجد و روغن کنجد زن حامله زیاده روی کنه در خوردنش سخت جنین. حالا مباحثمون که در نورو و پاکتن بود که یکی از اسبابیه که باعث چاقی انسان میشه، فربهی میشه، فربهی نه چاقی مفرد که بیماریه.
این تهنشین سرکه، سرکه انگور یا سیب هر دو
فرق نمی کن، سرکه طبیعی
دورد هم بگن.
بله؟
دورده میگم
خب دورده مشدیان اینا بله دورده مشدیان
چه این دورده صفرا؟
بله بله بله، مثل صفرا خیلی خوب،
یعنی بله
سیر کسی که غلظت صفرا داره، کسی که سنگ صفرا داره بسیار خوب.
سیروس کبدی خوبه؟
اشکال نداره، نه چربی های کبدی رو کاهش میخواه، اما سیروز کبدی دلیل نداره، باید محققین ببینیم دلیل پیدا میشه. برای سیروز کبدی زعفران و پیاز قرمز خام و زرشک خام، برای سرطان کبد پیاز قرمز خام و زعفران، اینا ثابت شده ساخته میگن، اینا ثابت شده ضد سرطان کبد.
سیروز کبدی و دیگه این
سیروز کبدی سه چیز داره،
زعفران،
زعفران سرگلش یکی هم پیاز قرمز خام برگش بنفش هم، سوم هم زرشک خام. این ضد سیروز کبدی، سیروز کبدی به اصطلاح پزشکی جدیده، به اصطلاح ایرانی ها خشکی کبد، به اصطلاح طب سنتی آلترناتیو طب مکمل میگن مشمع کبدی، مشمع کبدی. اصلا اگه کتابای قدیمی نگاه میکنی توش نمیدی مشمع کبدی، یعنی همون خشکی کبد. چجور میگه شمع؟ خواستم بگم به اصطلاح علمی امروز ایرانی ها، کتاب جدید پزشکی، میگن خشکی کبد. خارجی ها میگن سیروز کبدی، با سین ززم بود، سیروز کبدی. تو طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو میگن مشمع کبدی. وقت ما منو تحقیق کردم تا حالا فقط این ستا یقینی شد، همین ستایی که گفتم، این ضد سیروز کبدی، پیاز خام قرمز، زرشک خام و یکی هم چی مهمه؟ سرگل زعفران. اما سرطان کبد تا حالا دو چیز ثابت شد که تحقیقات کرد، یکی سرگل زعفران و یکی هم پیاز قرمز خام. فعلا تا حالا یقینی ها این دوتا ضد سرطان کبده. یه سری چیزا میگن ها، اون فرضی نظری است، من فعلا کار به اونا ندارم، این دوتا یقینیه،
ثابت شد.
آفرین، تمام شد. حالا تو مباحث خودمون مؤمنا که بحث نور و اطلاع و اینها بودیم، واجبی پاکتن و قرار دادن داروی نوره بر محل موهای زائد، یه بنده خدای زحمت کشیده آقای مجیدی بزرگواری کرده، کتاب ما هدیه داده، و یه آقای مؤلفی هم زحمت کشیده، خانوم یا آقا زبیده خدایی،
خانوم اساس،
خانوم زبیده خدایی، این محقق زحمت کشیده و تیتر بالای کتابش هم نوشته النظافت من الایمان، یه قول مشهوری که بین مسلمان هست، النظافت من الایمان. به این عبارت تا حالا من روایت ندیدم، اما عبارت های دیگه، من سنن المرسلین التنظیف که امام رضا علیه السلام فرمود، یا دیروز آخرین روایت این باب که از امام کاظم علیه السلام خوندیم، اربع من اخلاق الانبیاء التطیب و تنظف، بحث نظافه و تنظف و حلق شعر الجسد بالنورت و کثرت الطروقه، حالا تنظف بودی بهداشت فردی، اجتماعی، جمعی، بهداشت جسمی، بهداشت بدن، پایین تنه، ریه و و و و، بهداشت لباس، بهداشت مکان، بهداشت عرضیه، تا بیا بهداشت روان تو بحث سلامت روان و استنگار روان، یا بهداشت در حرکت. یعنی چی از یعنی علاوه اینکه آناتومی حرکت داریم که حرکت باید صحیح باشه و سنجیده، تا دوچار آرتریت و التهاب مفصلی و آرتروز و سایدگی مفصلی و انواع روماتیسم و چی و چی و چی و چی دیسک سیاتیک اینا، مثلا مبتلا نشی، آناتومی حرکت تو تخصصی ورزش، معلم ورزشی که دکترای ورزش داره میگه ایجوری کن، ایجوری تا بخوام دست رو ایجوری کنم، میگه نه اینطوری، اینطوری بهت میگم، مثلا هیچ کارو انجام نده، یا پات ایجور ایجور تو نرمش قرار بده که حرکات و سکنها سنجیده باشه، به مفصلاش، تاندوناش، مینیکساش، محورهاش، همچنین مؤمنا به دیسکا آسیب نبینه، نشتی مایه مفصلی هم نباشه و مانند اینا. بعد میگه چی بخور چی نخور، تا پوکی استخوان نگیری، نرمی استخوان نگیری و مانند اینا، چیا رو ترک کن، تا سرطان استخوان نگیری، سرطان سلولای توری استخوان نگیری. حالا میخوام بگم پس بهداشت، رعایت بهداشت فردی اجتماعی، خانواده غیر خانواده، زن شوهر هر دو، والدین بچه و بالعکس، رعایت انواع بهداشت تا برسه به بهداشت روانی. از این بالاتر هم داریم ما تو بحث بهداشت روحی و بهداشت نوری، دیگه اینا فازش قویه، من نمیخوام، سکوت میکنم. پس اینجا هم مؤمنات چیه؟ از تنظف پاکیزگی از اخلاق انبیا هست و سجدش درسته. خواستم بگم که قرب و شرق به ما سوقات ندارم، هرچی بهداشت و بهداشت روان و بهداشت در اعمال و بهداشت در مسائل شخصی همش سرمنشهش از انبیا و مرسلینه که سرمنشهش از وحیه. حالا بشر بعضی چیزاشو فهمیده، بعضی چیزاشو هم نفهمیده. حالا تو بحث نوره یا واجبی درمانی، این بنده خدای محقق تحقیق کرده که یه سرسوزنی احیاء سبک زندگی دینی کنه و گامی به سوی تندرستی فرد و اجتماع برداره. بسیار کار خوبی. حالا این بزرگوار که تحقیق کرده اهمیت نوره واجبی پاکتن و همچنین تو بحث پیشگیری از بیماری ها و درمان بعضی از بیماری ها رو گوش زد کرده. وقت تو بحث نوره های سنتی همونی که گفتیم دو قسمش آهکه، یک جزءش چیه؟ زرنیخه که توضیح دادم از دکتر لبی بیضون ماجستر دانشگاه دمشق. بعد جایگاه نوره در طب قدیم، جایگاه نوره در فرهنگنامه های فارسی، نظافت در ایران بعد از اسلام، ترکیبات اصلی نوره سنتی. بعد این زرنیخ چیه از حیث آرایش الکترونی؟ بحث سولفید آرسنیک صفحه 20 بیارم سه شما. مثلا در صفحه 20 این کتاب بحث زرنیخ که این آقا سوال فرمود دیروز گفتن نمیدونن جا
من یادم آقا
سولفید آرسنیک
نه.
این بنده خدا اینجا آورده. بعد زرنیخ گفتم این یه اصطلاح از یونان اخذ شده، به زبون یونانی قدیم هم آورده. حالا من اینا رو بسیتون یادداشت کنم.
فرمولش هم نوشته آجا خانم جان؟
نه اینجا فرمولشو نداره. نه فرمولشو شما همون کتابی که گفتم در تشخیص کانیای جان چارلز سوربین ترجمه دکتر محمود بهزاد اونجا مراجعه کنید. تو خونه دارم همراه نیست.
بله
آرسنیک. خب آرسنیک سمیه. آرسنیک سمیه، سرطانزا
داره.
حالا اینه باید مواظب باشیم توی بینی و حلق نره. گفتم ماسک دو جداره دم دهن باشه وقتی میخواییم مخلوط کنیم. سولفیک، سولفید آرسنیک، این اسم چی؟ همین زرنیخه. خب یه قسمت زرنیخ بود، دو قسمت هم چی بود؟
آهک.
آهک بود. احسن. سولفید آرسنیک همون زرنیخ است و در علم شیمی عنصر شبه فلزه و سمیه. خب ببین اون سال خدمتتون گفتم معادن، کلن معادن به اصطلاح امروزی ها کانی ها و تشخیص کانی های جهان یا معدن شناسی. خب چارلز سوربین ترجمه دکتر محمود بهزاد. گفتم این معدن ها کلن سه قسمه، یا فلزن یا نیمه فلزن یا غیر فلز. حالا به نیمه فلز این بنده های خدا چی میگن؟ میگن شبه فلز. یکی چی بود؟ قبلانا اول طب المعصومین رو ستون گفتم تو بحث، تو بحث چی؟
اسمت
واسه سنخته گفتم سنگ سیاه سرمه اصفهان، سنگ سیاه سرمه اصفهان که بعد گفتیم از نظر آرایش الکترونی چنین و چنان و اسمش هم اینطوریه چنین و چنان، آنتی موان. آفرین. بعد آرایش الکترونیش هم گفتیم. حالا یکی دیگهش مباحث امروزمونه که دیروز هم یه تذکر دادیم، بحث زرنیخه، این هم یه شبه فلز و نیمه فلزه، یعنی سولفیده آرسنیک، نه فلزه نه غیر فلز. این هم توی ترکیبه چیه عموجون؟ پاکتن. پس سولفید آرسنیک همان زرنیخه و در علم شیمی عنصر شبه فلزه. من حتی در معدن شناسی یکم توضیح دادم، سمی هست، جامده و به رنگ زرد یا قهوه‌ایه که در سنگ‌های خاصی وجود داره. از اکسید آرسنیک مرگ موش تولید می‌کنن که دیروز هم یکم از اونجا توضیح دادم. و از سولفید آرسنیک زرنیخ به دست می‌آید. آرسنیک یک ماده سمیه که علی رغم سمی بودن و عوارض جانبی آن بر بدن در طول تاریخ مقدار اندک و ترکیب آن با مواد دیگر در درمان بیماری ها کاربرد داشته است. در عصر ویکتوریا در انگلستان با سرکه و گچ ترکیب نموده و جهت زیبایی و بهبود پوست صورت زنان مصرف می شد. ما نمیگیم، اونا میگفتن که بگن، یعنی ما نمیگیم. شما عرض شود که در بعضی از کشورهای صنعتی با افزودن اکسیژن به آن آرسنیک تری اکساید، آرسنیک تری اکساید به عمل می آورند و این تری اکسید آرسنیک در درمان سرطان خون به کار میره. ما نمیگیم مثل مردم، اون متخصص اونکولوژی و سرطان شناسی و اونم متخصص شیمی آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی، دوز دارو چه مقدار باشه، سرطان خون این چه نوعیه، چه مقدار پیشرفت کرده، به بافتای مجاور سرایت کرده، متاستاز کرده یا نه، اون دیگه یه بحثای تخصصی دیگه. ما یه چیز کلی گفتیم، اما با عنوان عملی به کسی نمیگیم، ما نمیگیم به کسی که پیش خودش عملی انجام بده. تری اکسید آرسنیک در درمان سرطان خون هم به کار میرود که پایگاه اطلاع رسانی دانشنامه رشد یا ویکی‌پدیا یا پایگاه اطلاعات علمی مقاله آرسنیک چیست؟ دیگه این هم میگه مؤمنان نگاه کنیم، کتاب نوره یا واجبی یا موبر پاکتن درمانی هم مؤلف خانم زبیده خدایی هم صفحه 20 اینم نگاه کنیم. از ترکیب آرسنیک با بعضی مسائل دیگه انواع آفت کش ها و حشره کش ها و موش کش ها هم درست میکنم. آرسنیک در هوا و غذا هم وجود داره و عوارض سوی داره وقتی درصدش میره بالا. اینم آقای دکتر سید مرتضی احتشامفر در مقاله علمیش خطرات آرسنیک بر انسان، حالا اونجا مطالب ارزنده‌ای بیان کردن. حالا مباحثه ما، آرسنیک در هوا و غذا وجود داره. تاریخچه کهنی که استفاده از آرسنیک یا زرنیخ میشه، بعضی خبیثای آدم که دگرکشی درشون مد بوده افراد رو با آرسنیک و زرنیخ سمی میکردن، مسموم میکردن، میکشتن، که معروف بوده به سم پادشاهان، پادشاهان ظالم رقیبها رو مسموم میکردن، میکشتن. ما صاحبان قدرت از باب حب مقام باز بعضی افراد رو میکشتن که این نیاد جاشو بگیره. حالا اونا رو دیگه نگاه کنید. در نوره سه ماده حیاتی وجود داره، در نوره طب سنتی، یکی آهک، یکی آرسنیک، یکی هم فسفره. در نوره طب سنتی ها سه ماده حیاتی وجود داره، آرسنیک، فسفر و آهک. گاهی تولید کنندگان نوره یه چیزکی هم بهش اضافه میکنن به اسم خاکستر. مثلا میگه رنگش هم میگه خیلی خاکستری شده، با اینکه رنگ طبیعیش اینطوری نیست.
چه خاصیتی خاکستر؟
شما عرض شود که سولفید آرسنیک یا زرنیخ و آهک هر دوش چی هم؟ هر دوش به اصطلاح طب سنتی هم آهک هم آرسنیک هر دوش گرم و خشکن، لذا سوزاننده است. درست شد؟ سوزاننده است. وقتی هر دو ترکیب شوند خورندگی دارن. حالا چه خورندگی مو باشه که مو برن و چه حواس طرف پرد باشه که پوستش تخریب میشه. اول سوزش پوست، بعد ترک پوست پیش میاد. اون وقت باید با سویق حنطه، سویق الحنطه، خمیر گندم و یا دهن مر، لوز مر یا روغن بادام، چه بادام تلخ چه بادام شیرین، جاشو ماساژ بدن که ترمیم پوست بشه. اون که روایت بود از مطلب علامه حلی جلد دو، اونو نگاه کن. حالا اینجا وقتی هر دو ترکیب بشن، آهک و آرسنیک، چون هر دو گرم و خشکن خورندگی دارن. وقت این زرنیخ که همون آرسنیک هست، سولفید آرسنیکن، این زرنیخ چیکار میکنه؟ این حالت خورندگیش و سوزانندگیش چیکار میکنه؟ بیشتر میکنه. خود آهک سوزاننده است، بروکه به قول بیرجندیه و پایینا، بروک حالت بارندگی اینها داره و سوزندگی. و این زرنیخ که یک قسمت اضافه میشه، یک جزء اضافه میشه به دو جزء آهک، مثل کاتالیزور مجاورتی دیروز گفتم، سرعت به معادله میبخشه. یعنی سوزانندگی و بارندگی آهک رو بالا میبره. خب معلوم شد آقا؟ وقتی هر دو ترکیب شدن خورندگی دارن، زرنیخ تقویت کننده عمل آهک می باشد. حالا برای مطالعه بیشتر باز مقالات علمی دیگه هم هست در سایت های مختلف. صاحب نظران در طب سنتی و همچنین طب اسلامی و همچنین در طب المعصومین، مثلا فرض کنید حضرت آیت الله مرحوم مصطفی نورانی در دارة المعارف بزرگ طب اسلامی که 12 جلد تا حالا شده، من 9 جلدش دارم، حالا در جلد 5 صفحه 286 تا صفحه 290 مطالب ارزنده فرموده. اینها بر این باورند که این ماده و پودر ترکیبی و مخلوطی و مقدار و اندازه خاص که دکتر لوید بیوون ماجستر دانشگاه دمشق فرمود سلامت بخش معجزه گرم هست. حالا مثلا امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه ترکیب نوره واجبی پاکتن رو موبر رو باید نسبت 1:3 باشه. دیدی با طب سنتی که فرق، زرنیخ باید 1:3 مجموع باشه، یعنی این یک واحد یک قسمت یک جز و بقیه 2/3. تا سریعتر اثر کن، پس مقدار زرنیخ باید 1/3 باشه نسبت به مجموع این داروی پاکتن. نوره بایستی بدون دستکاری
به زرنیخ نیستش، به آهکش.
آفرین آفرین
تأثیرش به آهکش
آفرین بله. بعد اینجا نوره باید بدون دستکاری به صورت کاملا سنتی تولید و عرضه بشه. نوره طبیعی نوره یه که چیزی یعنی اسانس‌های شیمیایی به آن اضافه نشده، مثل یه پاکتنای شیمیایی نیست که از داروخونه میرم پامادش میخرم، با اون فرق میکنم. نوره طبیعی نوره یه که چیزی از اسانس‌های شیمیایی به آن اضافه نشده و چیزی هم ازش کم نشده، یعنی زرمیخ هم به نسبت یک به سه ازش کم نشده. خب معنی شد آقا؟ آفر. آمیزه این دو به نسبت یک به دو که کلن با هم رفته میشه سه تا دیگه، دو قسمت یا دو جزءش آهک طبیعی، یک جزء یا یک قسمتش چیه؟ زرمیخه. درست شد مؤمنان؟ آمیزه این دو یعنی آهک و زرمیخ که سلفید آرسنیکه طبیعیه، آمیزه این دو از بهترین ضد عفونی کننده هاست. در زیر بغل ابطین، یعنی زیر دوتا بغل ابطین، این تصنیه ابطین این زیر بغل، و همچنین پایین تره دو طرف کشاله ران و آنه، این بهترین پاک کننده و ضد عفونی کننده و سلامت بخش. اما چیزایی که جایگزین هست مثل پودر مل یا مثلا سولفات باریوم که جایگزین سولفید آرسنیک میکنن، یا مثلا مواد شیمیایی همراه با اسانس های معطر شیمیایی قاطی میکنن، اینا یه چیزای دیگه مندرآوردیه، حالا چه در طب سنتی باشه چه در پزشکی جدید باشه.
جیبی هستش.
بله بله، این همیشه حساب احتمالات بر اساس آزمون و خطاست. حالا چقدر مردم بیشتر در بداغون شد که بعد بفهمن چه اثرات بدی داره. ترغیب و توصیه های اسلام در مصرف و به کارگیری نوره و واجبی پاکتن و موبر طبیعی، تشویق کرده از سنت رسول الله است، اینا رو ما بیان کردیم. در منابع شیعه و اهل تسنن روایات متعددی است که دیروز تذکر دادیم بخشی از اونها رو. مثلا پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه،
موی شارب یعنی موی سیبیل رو کوتاه می‌کردن و زهار یعنی موهای زائد اطراف پایین تنه که از زیر ناف میشه و پایین تنه، اینها رو هم با موبر واجبی پاکتن سنت رسول الله، زیر بغل رو هم کوتاه میکردن موهاشون رو با همین موبر و واجبی. لذا پیغمبر فرمودن موهای شارب یعنی سیبیل و موهای آلت تناسلی و موهای زیر بغل رو بلند نگه ندارید، همانا شیطان در آنجا جا میگیره پنهان میشه، یعنی لانه گزینی میکنه و باعث آسیب به تو و اطرافیانت میشه، از زن و بچه و فامیل اینا با همه دست میده، با همه روبوسی میکنه، اینا تصرف همه قضا میخوره آشامیدنی میخوره. حالا این روایت در شرایع احکام
سیبیل رو
آقا با علل و شرایط
با آقای چی
کوتاه بعد کوتاه کنیم که رو لب بالا نیاد تا چه برسه در لب پایین. و همچنین شرایط بله علل و شرایط صفحه 519 حلیت المتقین علامه مجلسی هم تو باب نظافتش هست که فارسی ترجمه حلیت المتقین تو اونم مؤمن اومده.
اصلا نیست که شما اون
لا یطبدن احدکم شعر ابطه فان الشیطان یتخذه مخبئا لیستتر به. مبادا کسی از شماها موهای زیر بغل خود را بلند نگه بداره، چرا که شیطان آنجا رو مخفیگاه خودش قرار میده. قربون رسول الله برم و چهار محصول یک بحث تخصصیه و فوق تخصصیه میکروبیولوژیه. تو بحث های سلولی مولکولی حالا مبحث موجودات زنده ریز مخرب، مثلا ویروس های مضر، میکروب های مضر، قیدش دقت مضر، باکتری های مضر، نه اونایی که خوبن، باسیل های مضر، قارچ های مضر. حالا جایی که گرم باشه، تاریک باشه، نمناک باشه، خیلی سریعتر از هر جای دیگه رشد و تکثیر پیدا میکنن باسیل های مضر، میکروب های مضر، قارچ های مضر، باکتری های مضر، ویروس های مضر. حالا بحث ما تو قارچ های پوستی و تو باکتری های پوستی، باکتری های مضرش. حالا زیر بغل، پایین تنه، اینا هم تاریکه، هم گرمه، هم نمناکه. در 24 ساعت هر جای دیگه بیشتر عرق میکنه، درست مومنا؟ حالا رشد این چیزایی که مخربه بیشتر میشه، علاوه بر این که پوستش تخریب میشه و اینها، بعضیش مصریه، باز بچه هاش هم چیز سرایت میکنه، هم آسیب فردیه، هم آسیب اجتماعیه. حد اول اول آسیب کوچکترین واحد اجتماعی خانه و خانواده آسیب میده، درست این مؤمنان؟ این
معجزه
دیگه، معجزه دیگه. حالا پیغمبر این کی فرموده؟ میگه لانه شیطانه. شیطان در لغت به چه معناست؟ موجود مؤذی مرموز. شیطان شیطنت داره یعنی چی؟ یعنی موجود مؤذی اذیت کننده، مرموزه، یعنی از جایی که گمان نمی کنی به ضربه میزنه. سوزش پوست میگیری، تخریب پوست میگیری، بیماری های قارچی پوست میگیری، واگیرم هم بوی تعفن میده مثلا، و و و تازه آسیبم به اقتصادیت هم میزنه، هزینه درمانت میره بالا، هزینه خرید لباس و زیرپوشت هم میره بالا، چون همش اون لباس های زیره زرد میشه، چی میشه، چقدر میشه، یا قیچیش کن یا باید بری عوض کن. میخوام بگم اینا چیه مؤمنو عوارضه. بفهم
حالا معجزه پیامبر که نصف مقدار زیادی از خزینه ها و مخارجشون صرف عرض میکردن،
بله بله بله،
در مقابل این
بله
باز معجزه تو معجزه،
بله 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 بله، نصف یا دو سوم، روایت دو دسته است درباره اطریاتی که پیغمبر اکرم استفاده می‌فرمودن طبیعی. بعد اونجا آقا فربهیشون رو حفظ میکنن، چون در مسافه با دشمنای غرب و شرق هم نباید بدنش کم بیاره، باید توانا باشه در جهاد مقدس، چه ابتدایی، چه دفاعی، چه علمی، چه فرهنگی، چه تربیتی، چه اصلا تو بحث زورآزمایی، جنگ های تن به تن، جنگ های نامتقارن، اش جهان ناس، هم تو بحث روان متعادل، هم تو بحث ترک محرمات، هم تو بحث توان بدنی. حالا مبازم توان بدنی دیدی مؤمنان ها دیگه، مثلا نحیف و اینها نیست که انرژی و کالوری نداشته باشه یه فوتش کنی بیفته زمین، یا فرار برقرار ترجیح بده، مثل کسایی که اصلا توی حضور نبودن، تو صحنه نبودن، نمیخوام اسمشون رو برم، یا مثل اون وردست دست راست معاویه ابن ابی سفیان که دست راستش کی بود؟ عمرواس. که نه تنها عرضه جنگیدن نداره، فرار برقرار ترجیح میده، بلکه که جونش هم حفظ کنه، چی چی چه در میاره؟ نمیتونم بگم زشته، کل تاریخ میدونه. بعد خودش به معاویه میگفت چی چی منو نجات داد. نمیتونم بگم اینقدر زشته. حالا غرب و شرقی که بخواد پیرو بنی امیه و معاویه و عمرواس باشه، بعضیشون از این بهتر نمیشه. مثل اینکه آنها برهنگی تو دنیا مات شد. برهنگی نشونه بیعقلیه و بزدلیه و حماقته و کمبود شخصیت واقعیه. اما حجاب اسلامی داشتن با حیا بودن، اینا نشونه عقل فعال کاربردیه و پایبندی به اصول ارزشی واقعیه که جلب رضای خدا و چهارده معصوم میکنه. حالا این روایتی که گفتیم موهای زیر بغل بلند نگه نداره، در کافی شیخ کنینی جلد یک صفحه 507 به حال جلد 76 صفحه 91 حدیث 14. جلد 76 صفحه 91 حدیث 14. حتی کسایی که پی کلیهشون آب شده و کلیهاشون رو به کوچیکی میره، اینا هی از این نورهای شیمیایی استفاده نفرمایند، پاکتنهای شیمیایی استفاده نفرمایند. پاکتن طبیعی همون جور که دین میگه اگر استفاده کنن، این باعث میشه که پی کلیه ها بره بالا و مبتلا به کوچیکی کلیه نشه. و یک چیزم باید بخورن. حالا یک چیش اینجا نوشته، یکیش ننوشته. اونی که ننوشته خارج از کتاب میگه. و اون اینه که نوره و پاکتن که مستحبه هر 15 روز یک بار استفاده کن. و ان نورته تا میرسه اینجا تزید و فی شحم الکلیتین، نوره پی کلیه ها رو زیاد کرده و بدن رو فربه میکنه.
آدرسش همون آدرس بهاره؟
آدرس از امام کاظم علیه السلام، بهار جلد 76 صفحه 91 حدیث 12. حالا اونی که تو کتاب نیست مؤمنا، خارج از کتاب میخوام بگم، تو روایات شیعه با 5 سند داریم که پیغمبر رحمت میامدن چیکار میکردن؟ پاجوش خورما یا قلب خورما، شما عرض کنم
که پاجوشی هست،
مثل کله قنده از کنار درخت میاد بیرون که بعدن درخت خورما میشه، تو قلاف هم هست، اسم عربیش یادم بیاد بگم،
جمار.
جمار، آفرین آفرین، جمار، جیم میم ره، جمار مع تمر، با خرمای خشک رسیده میخوردن. تو پزشکی جدید هنوز نمیدونه، ولی در تحقیقات طب سنتی میگه وقتی که این خورده بشه با هم دیگه، کاجوش خورما خورده بشه با تمر با هم دیگه، میگه خیلی فواید داره. یکی از فوایدش چیه؟ درمان کوچکی کلیه ها. پزشکی جدید دارو نداره مثلا، فهمیدین؟ یا میگه همجور بساز، یا این که میگه اگه کسی مرگ مغزی کرد دی ان ایش به تو خورد، کلیه اونو بکنیم به کلیه تو بس. اینم اما خواستم پزشکی اسلامیه بگم، تصاحب فهمیدیم کی پیغمبر اکرم میدونسته عملم کرده خودش، یعنی مصرف کرده. 5 سند تو کتب شیعه داره جمعه معتم دیگه. اگر تو طب المعصومین، وبلاگ طب المعصومین تو گوگل سرچ کنید، قسمت بیماریای کلیه صفحه دوم، صفحه آچار آخر صفحه، من این روایت با همه سنداش آوردم، حالا دیگه یادم نمیاد سنداش، نگاه کنید دیگه.
سن گیر میاد جمعه؟
بله بله، برای خودم آقای طباطبایی از بافق یزد آورده اینقدر، یعنی کله قنده.
کجا میفروشن؟ جایی میفروشن؟
بله بله، این جاهایی که نخلستون دارن.
نه کجا همین مشهد؟
تو عراق برین، کربلا، نجف، کوفه، همینجا
مشهد میگیرم،
میارم مشهد، نمیدونم دیاره این عرب و سال کن، یا کسی که از یزد و اطراف یزد میاد. بله من این آقای طباطبایی خدا حفظش کنه، یا آقا سید مؤمنی از بافق یزد اومده بود، سوقاتی هست که معلومه چی حالا. بعد مؤمنا یه نه اینه آورد، گفتم چی همون؟ گفت این پاجوش خورماست، قلب خورماست. گفتم خوب کاری کردی آوردی. من تو عراق 20 دینار دادم یه تیکه انقدی و سما کم چه نمیدونم مسجد سعده بود کجا بود حالا یادم رفته چند سال قبل. بعد اینو دیگه دورم خورما نبود، اینو همه تنهایی خوردن دارستم به هتل که مؤمنا اونجا باز خورما خورد. خواستم عمل کنم به اون روایت ها.
ضایعات این دور میزنیم.
نه نه، این خودش یه درخت خورما میشه. چجور جوانه میزنه؟ مثلا حبوبات تو آب میزنی جوانه میزنه. آفر این نخله.
درخت ها معمولی پاجشی دارن
مثلا اون زردرنگ هایی که تو عراق باشوشن
یا اونا. آره آره، اون چون در مجاورت هوا زرد میشه. نه اون خرته. این که زردرنده تو دن جمع میشه اون خرته. بله بله، من خوردم، ما فوده خوردم. خوشمزه است، خوشمزه. درود بر علاقه مؤمن. خره، جمار، یه چیز دیگه حالا یادم
رفت. اون غیر از اون دبس شیرشه.
بله بله بله. آقا باید ببینی بخوری.
آقا ببینی
بله بله. من چی توضیح بدم. ولی برای اینکه تصور کنید عین کله قنده. حالا این کله قند بخوره تو سر انگلیسی و آمریکایی ها، اونایی که ظالمه. خوباشون نه. شیمیایی چند تا بیماری میاد. این قیافه شبیه اون مؤمنه. وقت تو چند قلافه قدرت خدا میشه که چند تا لباس پوشیده باشین این ضربه نخوره و رنگ سفیدش زرد نشه. شما از تو اون در بیاری، حتی تو یخچال بذاری، حتی تو کیسه فریزر بذاری، رنگش برمیگرده. قابل عرض پزشکی جدید غرق بشه. این چه قلافیه که رنگش تغییر نمیکنه؟ باید به گوشه اتاق بده. از قلافش که در میاری آجا من امتحان کردم، تو کیسه فریزر هم میذاری، هم تو یخچال هم بذاری، باز رنگش برمیگرده. آره قدرت خدا. و اینا آجا وقت شما میگید تار و پود قالی و مثلا لباس، این اصلا تار و پود آجا انقدر چند ردیفه است و خیلی هم سفته به گونه ای که اون داخلش مثل که هوا نمیره. سبحان الله. من باید ببینم آجا، من خودم دیدم و درست شما توضیح میده. قلافش رو تا چند ماه نگه داشته بودم، داشتم تحقیق میکردم بیرم آیا واسه بیماری خوبی هست یا نه.
من میرم
خونه هست میرم. حالا بگیرم نم حیات هست یا نه. چشم چشم صدق الله شو آنها میگیم. بذار بینم چیز اضافی در روزه تا بگم بگیر فردا نگرم.
فردا بگیر آقا چیز نکنین آقا،
ذهنش نکنین آقا. نه یعنی دو کلمه رو بگیر فردی، نمیخوام تکرار کنم. مومن ها ببین مومن ها
مخوام پیشتر فردا بگم.
بله بله چشم دو تا شاید
آقا فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.